سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان تجربه و سیری از الحاد به ایمان خدمتتون عرضه میکنیم. در یکی از برنامه های گذشته نچندان دور اشاره کردیم به یک دانشمند و فیلسوف انگلیسی که ایشون بعد از چندین دهه که تبلیغ بی خدایی و الحاد رو انجام میداده تغییری درشون ایجاد میشه و به وجود خدا به اصطلاح اعتراف میکنه ایشون. خب و این یه پدیده یه که کمتر اتفاق میفته، به این صورت اونم در رده کسی که از نظر به اصطلاح جهانی بسیار مشهور هست. خب در ارتباط با این گفتیم که یه مقدار شاید ببینیم چه اتفاقی افتاده و قبلش ایشون مشغول چه کارهایی بوده و بعدش، و نشریاتی رو که در این زمینه هست یه مقدار ریویو بکنیم ببینیم که این چه تأثیراتی وجود داشته در یک انسان که به یک همچین تحولی منجر شده. تشکر میکنیم از آقای بازرگان که بارهای گذشته در مورد این مسئله ما صحبت کردیم و امیدواریم که بحث امروز هم مورد توجه قرار بگیره. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، همطور که اشاره کردند، ما قبلا در یکی دو تا از برنامه ها به پروفسور انگلیسی به نام آنتونی فلو اشاره کرده بودیم که یک دانشمند در واقع خدا ناباور خیلی معروفی بود که بیش از پنج دهه، یعنی از 1950 تا 2010 که عملا فوت کرد، البته این چند سال آخر که تغییر کرد میشه گفت تا 2004، در واقع رهبر ملحدین و نماد قهرمانی ضد دین محسوب میشد. استاد البته فلسفه تحلیلی بود در دانشگاه آکسفورد، استاد آکسفورد، دانشگاه ریدینگ، دانشگاه متعدد انگلستان و استاد مدعو در دانشگاه های امریکا، کانادا، کشورهای دیگه اروپایی. یه چهره بسیار معروفی بود و در واقع نماد بیدینی تلقی می شد سالیان دراز. و ایشون در 2004 در واقع اعلام کرد، در یک سخنرانی در لس آنجلس داشت، گفت من از تمام کسانی که در این 50 و چند سال باعث گمراهیشون شدم رسما عذرخواهی میکنم. در واقع یک نوع حلالیت طلبی از کسانی که تحت تاثیر سخنان آنتونی فلو بودن. ایشون در واقع یه چند سالی بعد از برتران راسل، یه مدتی برتران راسل در انگلستان این نماد انکار خدا به شمار میرفت، این در واقع بعد از او چهره معروفی شد. البته برتران راسل تو زمینهای مختلف بحث میکرد، شاید در این زمینه الحاد مثل فلو معروف نشد. اخیرن هم خب چند سالیه که ریچارد داکینز با اون کتاب گاد دیلوژنش که خدا رو توهم تلقی کرده که یکی از پرفروشترین کتاب هاست، بعد از آنتونی فلو حالا ریچارد داکینز معروف شده. ولی به هر حال یه چهره خیلی معتبر جهانی که این در سن 81 سالگی اعلام کرد که من به اینکه جهان یا آفریننده هوشمندی داره باور کردم و شواهد و مستندات من رو سوق داده به اعتراف به ناتوانی فلسفه و علوم در پاسخگویی به این کشفیات جدید به خصوص ژنتیک و باید اعلام بکنم که من به این نتیجه رسیدم که جهان یک آفریدگار هوشمندی داره. البته در 87 سالگی فوت کرد، ولی در 81 سالگی خود این خیلی جالبه که یک کسی که 50-60 سال نه تنها یه اعتقاد مخالف و مغایری، بلکه رهبر یک جریان فکری بود، رهبر اون جریان فکری میاد عملا، اونم در این سن. یعنی هم این قدرت قابلیت تغییر و انعطاف رو نشون میده که یک انسان واجد چنین استعدادی بوده، و هم شجاعتش. این خیلی مهمه که به خصوص بر فرهنگ ما که کار کوچیکی هم بکنیم که اشتباه باشه به راحتی نمیتونیم بپذیریم، چطور یه همچین انسان انقدر شجاعت دلاوری داشت که رسما اعلام بکنه. به هر حال تحول مهمی بود این تغییر، به عنوان یه تجربه، به عنوان یه سیر تغییر و تطور اندیشه انسان، به نظر بنده خیلی قابل مطالعه است، خیلی قابل ارزشه که چه اتفاقاتی میفته که آدم این تغییر رو پیدا میکنه و چه علل و عواملی. چون این آدم اصلا رشتش فلسفه تحلیلی بود، قاعدتا باید دنبال تحلیلش بگرده که این سلسله مراتب استدلالی او چگونه بوده.
خیلی متشکر. آقای بازرگان، شما اشاره کردی سال 2004 تو لس آنجلس یه صحبتی کرده، میخوام ببینیم بعد این سوال همیشه مطرح هست در مورد این جور اتفاقات که میفته، که آیا این شخص خیلی به صورت واضح آمده این مسئله رو گفته، یا بقیه اومدن، کسانی که اطرافیان ایشون هستن میان میگن که این تغییر نظر داده،
بله،
یا در کتابی نوشته، یا یه چیز متن باشه که بشه به عنوان مرجع و رفرنس بهش مراجعه کرد.
بله،
میخوام ببینیم آیا مجموعه اینا بوده که قاعدتا یه سری سوالاتی پیش میاره اگر که فقط یک کیس خاصی بوده باشه.
بله. نه، اولا خب عرض کردم که در لس آنجلس در دانشگاه UCLA فکر می‌کنم بود یا USC این در 2008 بود که یه سخنرانی کرد.
2008
صریحاً اعلام کرد و بعد یه کتابی نوشت که در 2004 یا 2005 حدود 10 سال پیش منتشر شد. عنوانش هست There is a God، برخلاف کتاب داکینز که میگه There is no God، There is a God How the world's notorious atheist changed his mind، چگونه رسواترین atheist جهان افکارش رو تغییر داد. خیلی اینم جالبه که در واقع نمیگه به عنوان معروف ترین، به عنوان notorious، در واقع عنوان این که من شکست خوردم، من در واقع بدنام شدم در این. یعنی خود اینم جالبه که این آدم ها بد نمیدونن وقتی که احساس میکنن یه اشتباه کردن، چنین عنوانی رو هم حتی رو خودش میذاره. این کتاب کتاب خیلی پرفروشی هم شد و 2004 ظاهرن در سطح جهان پخش شد. نه، این رو رسماً اعلام کرده. اونطور که عرض کردم هم شجاعت بیان علنیش رو پیدا کرد و هم در واقع این فروتنی و تواضع رو در حتی سوتیتری که برای کتابش گذاشت که How the world's notorious atheist changed his mind، خب این خودش خیلی مهمه که صریحا این رو اعلام کرد دیگه.
متشکرم. آقای بازرگان، ببینید معمولا مشاهده شده رهبرانی که به صورت طولانی یک نهضتی رو به اصطلاح رهبری کردن، مثل خود ایشون آقای پروفسور فلو 50 سال شاید بیشتر یک نهضتی رو رهبری میکنه. در گذشتم دیدیم افرادی که یک همچین تغییری رو یه دفعه میدن، قاعدتا همفکرانی که در اون به اصطلاح مجمع هستن ریاکشن به اصطلاح خیلی تندی رو ممکنه، معمولا اینجوریه ممکنه تک و توک هم باشن که طرفداری بکنن. میخوام ببینیم یک همچین ریفلکشنی انعکاسی پیدا شده از همفکران ایشون؟
بله، خب بالاخره یک کسی که 54-55 سال رهبر یه جریان فکری ضد دینی و ضد خدا بوده، نه تنها وقتی خودش تغییر میکنه، این آدم ها خب خیلی تو چشمن به قول معروف، نه تنها فقط کنار بره و دیگه مبالغ نباشه، بلکه آمده تو میدون رسماً اعلام کرده که من اشتباه کردم. این خب خیلی مهمه. مثل این که فرض کنید یه مرجع تقلید دینی که خب همه دنبالش بودن، بعد بیاد بگه ما همش رو اشتباه میکردم و عذر میخوام و اینا همه باطل بوده. بنابراین عکس العمل خیلی تندی داشت. حتی نیویورک تایمز نوشت که آنتونی فلو به خاطر کهولت سن دچار زوال عقل شده و پرت و پلا میگه به قول معروف، و به خصوص چون تو کتابی که نوشت یه فصلش رو یکی از دانشمندان از این تئولوژیستا خداپرستای مسیحی هم یه فصلی رو نوشته بود، دانشمندی به نام روی آبراهام ورگس، او خب معروفه، یه فیلسوف دین و فلسفه علم هست و خب مسیحی معتقده. نیویورک تایمز نوشت که این کتابش رو او نوشته. حالا تو ایرانی همچین مملکت خودمون از این نسبت‌های نسنجیده بعضی از این آدمای بی اطلاع میدن که این کتاب مال اونه، کپی کرده. یعنی تعجب بود که نیویورک تایمز به همچین فیلسوفی میگه که این تحت تاثیر افکار مثلا فلان دانشمند مسیحی بوده که تغییر داده. خب تازه به فرضم هم چیزی بوده باشه که اشکال نداره، آدم ها وقتی در برابر یه منطق دیگه ای قرار میگیرن به نظرشون معتبرتر میاد خب تغییر میدن. تازه آنتونی فلو بچه که نبوده بخواد گول بخوره، یه آدمی در سن 81 سالگی تحت تاثیر یه فیلسوف دیگه ای قرار بگیره تغییراتی در اندیشش بده. قاعدتا این کار رو با پختگی انجام داده، هیچ دلیلی نیست که مثلا نولا فریبش داده باشن.
خیلی متشکرم. به صورت متوسط آقای بازرگان، ماها از نظر عقیدتی شب نمیخوام این صبح بلنشیم یه دفعه ها بگیم ما اینجوری شدیم، شاید کیسایی باشه یه همچین اتفاقاتی بیافته، ولی به صورت معمول افراد که مثلا احساس میکنن بی خدا شدن و یا با خدا شدن یه پروسسی رو طی میکنن، یه مدتی تون میکشه، حالا بعد مطالعه میکنن، دوستانی دارن تماس میگیرن. میخوام ببینیم اول برگردیم به این دهه اوائل 50 که ایشون میگفته من بی خدا هستم، چطور بوده موقعیت ایشون، چجور بوده که به اصطلاح این بی خدایی در ایشون ظهور کرده؟
بله، خب طبیعیه دیگه، هم قاعدتا یک کسی وقتی عقایدش از اون وضعیت سنتی خانواده تغییر میکنه، حالا خدا رو میذاره کنار یا بعد به خدا میرسه، قاعدتا ناگهان نمیتونه باشه. بر حسب اونچه که خودش در این کتابش نوشته، در واقع میگه در دوران دانشجویی، اواخر دوران دانشجویی، یکی از نوشته های گیلبرت رایل، یکی از فیلسوفای دانشگاهی که استاد ایشون هم در دانشگاه آکسفورد بوده، کتاب The Concept of Mind، اون کتاب خیلی در اون زمان بین جنگ جهانی اول و دوم بسیار تو جوانان رسوخ داشته، میگه اون کتاب به شدت منو تحت تأثیر قرار داد نسبت به باورهام درباره دین و خدا، خیلی دچار تزلزل و تردید شدم. او فیلسوف خیلی معتبری بود، گیلبرت رایت، میگه خب اون در واقع منو مثل بقیه جوانان سوق داده بود به اون ناباوری، ولی میگه عامل اصلی که من رو تغییر داد و به سمت بی خدایی برد کتاب تیالدیسی، اون مال اسپینوزا بود که اونم یه فیلسوف خیلی خیلی معتبری بود، اواخر قرن 17 و 18 بله 745-6 تا اوائل قرن بعد در واقع زندگی میکرد، تأثیر خیلی بزرگی گذاشته بود. او در واقع لایبنیتس بر این اعتقاد بود که ما بسیاری از مطالب انجیل رو نمیتونیم توجیه علمی بکنیم. برخی از مسائل رمزی، حالا این اصطلاح تو قرآن به عنوان متشابهات گفته میشه، میگه قرآن محکمات و متشابهات داره، او میگه بسیاری از مطالب انجیل راجع به آخرت، راجع به روح مثلا، اینها مطالب رمزیه، به قول معروف حالت متافور داره، حالت مثلا نمادین داره و اینها خرد ستیز نیست بلکه خرد گریزه، یعنی به چنگ خرد نمیاد، به دام خرد نمیفته. ما با اطلاعات علمی که داریم نمیتونیم اینا رو توضیح قابل فهم بدیم. اینا ضد خرد نیستن، خرد ستیز نیستن، بلکه خرد گریزن. نمیتونیم. از جمله مسئله جهنم رو مطرح کرده بود و اثبات این که وقتی منحرفین مثلا دچار یک عذاب ابدی میشن، این عین عدالته، مثل این که تو مدرسه اونایی که نمیرسونن به اون حد اقل خب رد میشن، ظاهرا آدم میگه خب یه ظلمه به این هاست، ولی میگه از یه زاویه دیگه این نه، این عدالته، این که هر کی صلاحیت پیدا کرده میره بالا. میگه این سخن لایبنیتس در اون کتاب عدل الهیش تیادسی، این من رو خیلی به صلاح منزجر کرد. از اون به بعد اصلا دیگه دین و خدا و همه چی رو گذاشتم کنار که چرا انسان ها باید مثلا یه عذاب بلند مدتی برای حالا یه عمر 100 ساله بکشن و به کلی خط فکریشو از خداپرستی و دین جدا کرد. این دوران جوانیش بود. البته تو کتابش دوران کودکیش رو هم که چه خاطراتی داشته و چه مسائلی منفی از دین بر او روی آورده بوده اونا رو مطرح میکنه، علاوه بر اون در واقع حرفه خودش که یه فیلسوف بوده، یه فیلسوف تحلیلی و یه عمری در این ملاحظات و بحث ها و جدل ها و مناظره های فلسفی است. طبیعتا آدم وقتی کارش همش بحث و استدلال و انکار هست، در حالی که بسیاری از مطالب راجع به آخرت خدا چیزی نیست که تنجبل باشه بشه از نظر علمی گفت که این دو تا چهار تاست، طبیعتاً فیلسوفام تا یه چیزی رو نفهمن و براشون در واقع کاملا روشن نباشه خب انکار میکنن. هم میگه شغلم این چنین بوده و هم کتابایی که در دوران تحصیلی در رشته فلسفه خوندم، مجموعه اینا باعث شد که من از خدا فاصله گرفتم. اینی که در واقع سیر اولیه انکار خدا محصول چنین به اصطلاح روندی در طول زندگیش بوده.
جالب بود و این ادامه پیدا میکنه بیشتر از 50 سال.
بله.
به این صورت میره تا در سن 81 سالگی گفتید.
درسته. بله.
خب پس حالا ببینید نفوذی رو که در ایشون بوده آیا با مطالعه اومده؟ چه چیزهایی رو به عنوان مثلا کانفلیکت دیده که تغییر داده و به سمت خداشناسی اومده؟ آیا افراد دیگری بوده که باشون صحبت میکرده مثلا مدتی که تحت تاثیر اونا قرار بگیره؟ چه جرقه‌ای زده اینجا براش؟
از جهت مثبت، بله. خب خودش هم این تو کتابش باز اینها رو توضیح داده. عرض کردم در اون دورانی که خدا رو کنار میذاره، اولین نوشتش 1950 است، یعنی حدود 65 سال پیش در انکار خدا، فلسفه و خدا، ظاهرن یه همچین انبانی کتابش داشت. خب بعدها عرض کردم از 1950 به بعد دیگه قهرمان و نماد بی خداییست. در 1985 دعوتش میکنن به امریکا. در امریکا میدونید، خودتون بهتر خبر دارین، از این جلسات به اصطلاح پنل دیسکاشن، مصاحبه هایی بین طرفدارای ادیان مختلف، اینترفیث بهش میگن، حالا بین المذاهب تو ایران میگن، یا حتی بین بی خدایان و خداشناسان، خیلی از این در دانشگاه ها به خصوص از این کنفرانس ها فراوان هست. خیلی جالبه، این برای ما هم واقعا خیلی آموزنده است که هیچ اشکالی نداره. ما کمتر در ایران میبینیم، تا اوایل انقلاب یکی دو نمونه در تلویزیون انجام شد از حزب توده مثلا بودن، از فیلسوفای دین باور بودن، ولی خیلی موقت و کم. یعنی ما فکر میکنیم که خیلی بده که مخالفین بیان رد بکنن اعتقادات دینی ما رو، ولی خب خیلی تو کشورهای اروپایی آمریکا خیلی هست، کنفرانس های متعدد که صاحبان عقاید متفاوت حتی ضد هم دیگه با هم دیبیت میکنن، مناظره هست. 1985 در دالاس تگزاس یک کنفرانس بزرگی بود که برای اولین بار همین آقای آنتونی فلود به عنوان ضد خدا، مخالف خدا صحبت میکرد. یکی از پروفسورای دانشگاه لیبرتی ویرجینیا نام گری هابرماس، این با اون هابرماس معروف آلمان فرق میکنه، اینم در واقع یکی از پروفسورای هم فلسفه خونده، دکترای فلسفه و ادیان تطبیقی داره، استاد دانشگاه، 35-6 تا کتاب من دیدم ایشون ازش چاپ شده و البته اسکالر انجیل، در واقع انجیل شناس هست و در زمین‌های مختلف علوم و فلسفه و منطق و اینا هم کار کرده، تدریس کرده. اینا با هم اونجا آشنا میشن و سال تقریباً 3 ماه بعد یک دیبیت بزرگ، یک مناظره بزرگ در دانشگاه لیبرتی تشکیل میدن که این آقای آنتونی فلو به عنوان مخالف خدا با این آقای گری هابرماس به عنوان مدافع درباره در واقع رزورکشن، در واقع تجدید حیات عیسی مناظره بکنن. 3000 نفر هم جمع شده بودن و 6 تا داور هم در اون مسابقه نظر تکنیک مناظره. خیلی جالبه که چقدر علمی کردن اینا و 6 تا داور هم که کدوم مثلا منطقی تر صحبت میکنن در برابر 3000 نفر. دو مرتبه چند سال بعد در 2000 یک برنامه تلویزیونی گسترده گذاشتن که شبکه‌های معروف تلویزیونی، شبکه اینسپایریشن و راجب وحی و اینها صحبت کردن، بازم با همین گری هابرماس. در 2003 باز یک دیبیت دیگه داشتن. در 2004 که این گزارشی که خود هابرماس میده، میگه بعد تلفنی به من گفت که گری من یواش یواش دارم تمایل به تو پیدا میکنم، در زیربناهای منطقیم داره یک ترک هایی به وجود میاد، من واقعا یه چیزای جدی برام مطرح شده. این در 2003 بود. در 2004 میگه به من اطلاع داد که من کم کم دارم به یک خداشناس تبدیل میشم. سیرش رو اتفاقا در این کتابی که خودش توضیح داده نوشته که در طول، یعنی از سال 1985 تا 2004 که تغییر عقیده پیدا میکنه، 19 سال عملا درگیر این گفتگوها، مناظره ها، مجادله ها، تبادل نظرها، ولی بسیار دوستانه. خود این جالبه، ما معمولا با یه کسی که حالا 99% ما همون هم فکر باشه، یه چیزو قبول نداشته باشه، بعد از یه 10 دقیقه صحبت کارمون به اختلاف میکشه، دیگه دوست نداریم همدیگر رو ببینیم، قهر میکنیم. یا اگه نشستیم با یه کسی مثلا نیم ساعت یک ساعت صحبت کردیم، نظریاتمون رو دادیم، باز اون همون حرف رو تکرار بکنه، میگیم بابا ولش کن دیگه، این که دیگه آدم نمیشه، این که تغییر پیدا نمیکنه. ولی این صحبت با هابرماس تقریبا 19 سال اینا با هم مناظره داشتن در دیبیت های مختلف تلویزیونی در دانشگاه های مختلف، ولی بسیار دوستانه. وقتی آدم این گزارش رو میخونه میگه من هیچ وقت از هابرماس، میگه هیچ وقت من سعی نکردم اونو قانعش بکنم، اقناع بکنم، ببرم توی گوشه‌ای که نه میپذیری یا نمیپذیری، اینه یا اونه. میگه پا به پای هم دوستانه آمدیم جلو، حتی در فواصل بین این کنفرانس هم با هم تلفن میکردیم، حالا هم دیگر رو میپرسیدیم، بیرون میرفتیم. یعنی با یه کسی که 100% مخالف خدا هم هست، که ما عادت نداریم که خب راحت معاشرت کنیم بیایم و بریم، و اونم که تغییر نکرده بوده، 19 سال این تلاش طول کشیده تا آخر به یک تفاهمی رسیدن، نه تفاهمونم 100%، یعنی آخرم که به وجود خدا رسیده میگه من هنوز به خدای ادیان باور ندارم، من به این رسیدم که جهان یه آفریدگاری داره، جهان خلق شده است، جهان تصادفی نیست. یکی در واقع همین گری هابرماس که نقش بسیار مهمی داشته، خودش تو کتاب مرتب میگه که صحبتهای با او و سوالاتی که او مطرح میکرد منو هی مواجه کرد به این که اون زمینه های اعتقادی که داشتم هی بیارم جلو، ولی پاسخ نمیداد اینا. یکی هم یکی دیگه از پروفسورهای همین دین باور امریکا به نام روی آبراهام وارگس، او هم برای خودش یک فیلسوف بزرگیه که بیشترین جلسات اینترفیث بین نظریات مختلف تو امریکا معروفتر از همه است، یعنی این یا این مجامعی که تشکیل میشه یا خود این بنیان گذاره یا یکی از عوامل کلیدی اصلی بسیار معروفه، تلاشش در جهت اینکه صاحبان اندیشه‌های مختلف رو به هم نزدیک بکنه. ایشون هم کتابای متعددی نوشته، چهره مسیحی، البته بعضی از کتاباش پرفروشترین کتابای درباره خدا شده توی امریکا. اینا هیچ کدوم اهل کلیسا و این حرفا به اون معنا نیستن، یعنی اینا در واقع آدمای معروف متولی دین نیستن که نونخور دین باشن. ما انتظار داریم مثلا تو ایران کسی بخواد از اسلام صحبت کنه از مثلا مساجد و فقیه باشه، لباس روحانی باشه. اینا پروفسورای دانشگان، یعنی معتبرترین الهیون، مدافعین سنگر خداپرستی و دین. این آدمای معروف اینا از هم در واقع نجوم خوندن، هم تکامل خوندن و هم نمیدونن بیولوژی رو، یعنی اطلاعاتشون انقدر گسترده است. اینا برای خودشون یک دانشمندانی هستن که میتونن کسی مثل آنتونی فلورو که 55-6 سال رهبر ضد خدا بوده اینطور در واقع آرامش بکنن و بیانن توی این خط. من بعضی از کتابایی که این نوشته آبراهام ورگس خدمتتون عرض میکنم، تایم در واقع گزارشو که میده بعضی از کتاباشو که پرفروشترین کتابا بوده، یکیش هست There is a life after death، درباره آخرت، در واقع حتما بعد از مرگ زندگی هست. یکی Wonder of the World، یکی هم در واقع Cosmos Bios Theos، یعنی مقایسه کاسمولوژی در واقع جهان کیهان در واقع هستی یا بیولوژی و خداپرستی، و میگه که چگونه ساینس ریفلکت میکنه در ارتباط بین خدا و گاد و اوریجینز آف یونیورس، از کجا اصلا مثلا پایه ها آغاز شده و هموسپین در واقع جریان تکامل. کتاب ها یعنی یک مدافع مسیحیته، یک مدافع در واقع اعتقادات دینیه، ولی آدم تعجب میکنه که این علوم رو هم همش رو مسلطه، بنابراین میتونه با اندیشمندان بزرگی که نظریات مخالف دارن اینا راحت صحبت بکنن. یعنی از بعد علم و دانش اینا آمدن دین رو مطرح میکنن. ما فقیهانمون مثلا اطلاعاتشون عمدتا فقه و اصوله، فقه و اصول که پاسخی به هیچ یک از مسائل علمی دنیای امروز نمیده. از تو فقه و اصول چیزی راجع به یونیورس در نمیاد، چیزی راجع به دی ان ای و نمیدونم بیولوژی از توش نمیشه فهمید، انسان از کجا آفریده شده، یا درسایی که این آقایون میخونن نمیدونم شرح لمعه و نمیدونم مکاسب و نمیدونم این حرفا اصلا ربطی به پاسخگویی به این معضلات انسان امروز درباره جهان هستی، موقعیت ما در جهان. ولی میبینیم که بسیاری از علمای دینی توی جوامع غربی اینا تاپن از نظر اطلاعات علمی، فیلسوفایی هستن که این نیست که فقط رفته باشن تو حوزه‌های علمیه‌شون 4 تا مثلا کتاب راجع به تاریخ مسیحیت خونده باشن. از این نظر اینا تونستن یه همچین پروفسوری رو آمادش بکنن و این اینطور تونسته حالا تغییر موضع بده و رسماً اعلام کرده.
احتمالاً آقای بازرگان این صحبتایی رو که می‌کرده در مجموع به صورت خیلی منطقی با تعقل و رفرنس، یعنی یک بیسی داشته برای آرگومنت، برای بحث. حالا خارج از این، آقای بازرگان، این اطرافیان ایشون که به اصطلاح به نظر میاد بیشتر مسیحی بودن یا گرایش به سمت دین مسیح داشتن، خود ایشون به نظر نمیاد خیلی به صورت اکسپلیسیت یا واضح آمده گفته باشه من مسیحی هستم، یعنی خداوند رو به عنوان یک به اصطلاح دنیای هوشمند عرضه کرده.
بله، شاید آدم اینجوری فکر کنه که حالا که این پروفسورهای مسیحی باهاش همراه اومدن و در طول این 20 سال باش کار کردن قاعدتا مسیحی شده، ولی اونم اون یه آدمی است که خب برها رو افکار و نظریات خودش هست، میگه من رو شواهد و مستندات به اینجا آورده، یعنی میخواد بگه من خودم پا به پای خودم به خداپرستی نیومدم، من 100% دنبال منطق بودم، استدلال و منطق منو تا اینجا کشونده که جهان بدون خدا نمیتونه باشه. پاسخ هیچ نظریه بشری نه در ریاضیات نه در علوم طبیعی وجود نداره که توضیح بده به اون اتفاقی که در سلولای آدم افتاده، دی ان ای، و اصلا پاسخی اصلا ما نداریم، ولی میگه من تا اینجا رسیدم خدا رو قبول دارم، ولی نه خدای ادیان، هنوز به خدای یهودیت، مسیحیت، اسلام من هنوز باور ندارم که اون خدا با انسان یه رابطه ای داره. من الان در موضع خدایی که ارسطو تعیین میکنه. ارسطو خب معتقد به خدا بود ولی از طریق فلسفه به خدا رسیده بود، یک پنج اصلی رو هم ارسطو مشخص کرده بود. میگه من به خدای ارسطو و اسپینوزا الان رسیدم، در حالی که سینم کاملا بازه، نظر یعنی خیلی دیده روشنی درباره ادیان دارم، ولی من هنوز برام روشن نیست، نمیتونم. خود هابرماس بهش میگه که خب تو اگه معتقدی که فعلا این جهان رو خدا آفریده، این جهان با این عظمت 400 بیلیون کهکشان که تازه این یه گوششه، 4% جهان مادیه که 26%ش بلک ماتر که هیچی نمیدونیم، 70% بلک انرژیه که هیچی نیست، خب قاعدتا این خدا باید قدرت مطلق باشه و علم مطلق باشه. خب خدایی که علم مطلق داره آیا درباره یکی از موجوداتش انسان هیچ نظری نداره، هیچ تصمیمی نداره؟ برای خدا فرق نمیکنه که هر انتخابی ما بکنیم، یا درباره ما خدا بی تفاوت نیست، یعنی میخواد بکشونه به اینجا که خب حالا که تو خدا رو قبول کردی، خب پس ما چی؟ ما چه ارتباطی با او داریم؟ هر کاری ما کردیم اوکیه، این مانعی نداره؟ یا اون خدا مثلا یه راهنمایی، یک مثلا دینی، آینی، یک مثلا پرسکریپشن، یک نسخهی برای ما به قول معروف پیچیده باشه؟ میگه من هنوز این چیزا رو نمیدونم، من ذهنم بازه، من میخواد بگه من تعصبی ندارم، ولی من تا همینجا رسیدم، نمیدونم، من خیلی نمیخوام چیزی که درش دانشی ندارم بخوام واردش بشم. یه مصاحبه خود همین هابرماس کرده، من بعضی از نکاتش رو اجازه بدین، یه مصاحبه آخری مصاحبهش بود که بعد چند سال بعد این فوت کرد. بله، میگه که خب اولا خود این آنتونی فلو میگه برای من خیلی عجیبه، ارسطو که به خدا رسیده، خدا رو ثابت میکنه، تعجبه که هیچ چیزی راجع به رابطه انسان با خدا نگفته و اصلا هیچ صفتی برای خدا نمیگه، فقط میگه جهانی خدایی داره. میگه این خیلی برای من حیرت آوره، در حالی که کاملا روشنه، ارسطو از طریق فلسفه به وجود خدا میرسه، در حالی که اون خدای ادیان رو، یعنی بر حسب اعتقاد باورمندان به ادیان، خدا خودش رو معرفی کرده، خداست که میگه من رحمانم، رحیمم، عزیزم، حکیمم، لطیفم، اسماء خدا، یعنی ویژگی های مربوط به خدا رو و مربوط به آخرت رو که دور از علم آخرت، در واقع متافیزیکه، ماورای طبیعت فعلی ماست، اصلا از نظر علمی کسی به آخرت نرسیده، طبیعتاً اون چیزی که مربوط به آخرت آینده نیامده است و و مربوط به ویژگی های اون آفریدگار جهانه، قاعدتا خود اون آفریدگار باید بگه. یعنی ادیان و پیامبران به عنوان اینکه این اطلاعات و اجرام خدا میارن گفتن. طبیعیه که ارسطو یا اسپینوزا فقط میرسن به اینکه یه خدای عاقلی در جهان وجود داره. حالا این هابرماس اینو هی سوالو در واقع میاره جلو، هی دونه دونه اون روز در برابر این مسائل قرار میده. حتی یک کتابی که خودش راجع به فلسفه با خدا نوشته بود میگه خب تو اونجا نظرت این بوده راجع به اسپینوزا، میگه بابا اون کتابو که اون یه سند تاریخیه، ولش کن، ما اون موقع جوونی مثلا نوشتیم، من اصلا دیگه راجع به اون نمیخوام بحث کنم، اونا منسوخ شده. حالا من فکر کنم بخوام دونه دونه اینا چی گفتن چی پاسخ دادن بینندگان خسته میشن، ولی یه بحث خیلی جالبه که آیا میشه آدم به وجود خدایی باور داشته باشه ولی بعد بگی که خدا ما رو رها کرده، خدایی که یک جهان بیکران 400 بیلیون کهکشانی که تا حالا فهمیدن که تو هر کدوم میلیون ها خورشیدی است که بعضی از اون خورشیدها چندین برابر خورشید ماست، همه اینا هم هدایت شدن، همه اینا میدونن چیکار بکنن، در برابر انسان خدا ساکت، خداوند در واقع بی طرف بی نظره. این یه بحث مهمی است. حالا اگه ادیان پیروان منحرف شدن، درست عمل نمی کنن، اون نقش رو ندارن در واقع نمایندگان و متولیان، این یه بحث دیگه است که شک و تردیدم درش نیست، ولی آیا از نظر منطقی خدا میتونه بی تفاوت باشه راجع به اگه خدایی هست؟ حالا کسی خدا رو ممکنه کسانی قبول نداشته باشن، ولی اگه باشه ساکت در برابر بشر یا نه سعادتی رو هم طراحی کرده که ما بهش برسیم.
جالب بود، خیلی متشکر. آقای بازرگان، در ارتباط با شاید بد نباشه ببینیم چه چیزا، چه عوامل اصلی و مهمی بوده که یک همچین تغییری رو در آقای آنتونی فلو ایجاد کرده که به این حقیقت وجود یک خدای باهوش به اصطلاح هوشمند پی برده، هرچند که احتمالاً عمرش بنزه کافی نبوده که بیشتر در زمینه‌های آنچه که شما گفتید که خب حالا نقش خدا با انسان چه خواهد بود، احتمالاً ممکن بود اگر جوانتر بود ممکن بود بیشتر تو این زمینه‌ها فکر می‌کرد. می‌خوام ببینیم آیا میشه هایلایت کرد، برشمرد اون چیزهای محوری اصلی رو که یه همچین تغییر ایجاد کرده.
بله، خود اینم نکته مهمه، یعنی اون چیزی که برای ما اهمیت داره حالا این نیست که یک پروفسور معروف انگلیسی از خدا ناباوری به خدا باوری رسیده، مهم در واقع روندی است که او طی کرده، این پروسس، این سیر فکریه، تجربه ای که اون پله پله رفته جلو، چطور شده این آدم برگشته، اون اهمیت داره. یه مصاحبه هم اتفاقا با جان هک کرده بودن، در یک جا دیدم که جان هک هم خب از معروفترین چهره های به خصوص در پولاریزم خیلی خیلی معروفه، شاید معروفترین چهره دنیا بود، آدم فوق العاده اندیشمند و با ارزشی بود، متاسفانمونم از دنیا رفته، فوت کرده، ولی خب تا همین اواخر بودی، فکر کنم 2002 فوت کرده. جان هگ در واقع اون میگه که اونم در واقع با آنتونی فلو معاصر بوده، میگه که اعتقاد ماتریالیستا، اعتقاد اومانیستا عمدتاً بر این بود که جهان از اول بوده، جهان خالقی نداشته، جهان شروعی نداشته که حالا بگیم خدا اونو ساخته، از ازل بوده جهان. میگه این همه فیلسوفان بر این باور بودن، ولی وقتی که نظریه انبساط جهان مطرح شد که جهان دائما در حال انبساطه، مثل یه بادکنکی که دارن باد میکنن، بالاخره این بادکنک یه جا شروع شده دیگه، وقتی که نظریه انبساط عالم مطرح شد که جهان در حال گسترشه، پس از یه نقطه ای آغاز شده، و بعد مسئله بیگ بنگ به عنوان اول تئوری ثابت شد و بعد دیگه نظریات جدید هی او رو جلوتر برد، الان تقریبا به یه قطعیتی رسیده، معلوم شد بین 16 تا 18 میلیارد سال قبل جهان از یه نقطه ای آغاز شده. دلایل مختلف فیزیکی این رو نشون داد، هم نظریه انبساط عالم و هم این تشعشعاتی که وجود داره، این بیگ بنگ که اتفاق افتاد، مثل آبی که توی حوض بندازن این امواجش هست، این امواج بیگ بنگ بعد از حالا 18 بیلیون سال هم اگه بگیم هست، همه جا دارن اینا رو اندازه میگیرن. این انفجار بزرگ، این به اصطلاح موجی که ایجاد کرد، همه جا وجود داره، البته ضعیف شده ولی با دستگاه گیرنده میگیرن. و این نسبت بین هیدروژن و هلیوم که این سوخت در واقع جهانه، اینا رو همه رو اندازه گرفتن، میگه از نظر علمی تقریبا از بدیهیات که جهانی آغازی داشته. وقتی که ثابت شد که جهان آغاز داشته، این که خب کی آغازش کرده، میگه این یه شکست بزرگی برای ماتریالیستا بود که اینا تمایل نداشتن اینو بپذیرن، ولی تقریبا به اتفاق همه پذیرفتن که جهان یک خالقی داشته. پس اصلا مسئله حالا شروع مطرح میشه، کی شروع کرده؟ بیگ بنگی که در یه لحظه اتفاق افتاد و در عرض مثلا یک هزارم ثانیه، الان حساب کردن چی به وجود آمد، یه صدم ثانیه چه اتفاق افتاد، یه دهم ثانیه اول، دقیقه اول، نور کی پدید آمد، میگه همه اینا یه پروژه‌ای بوده. از یه نقطه که آغاز شده، یه نقطه صفر، کدوم طرح بوده که این که حالا داره منفجر میشه، هر چیزی که منفجر بشه خراب میشه، یه دینامیت توی خونه بزنه چیزی درست نمیشه. اگر یه چیزایی سر هم شده و درست شده، ساخته شده، همه رو پودر میکنه. ولی این چه اتفاقی بوده که یک انفجار ساخته کهکشان‌ها رو با همه اجزایش، یعنی یه طرحی پشت این قضیه بوده. اما خود آنتونی فلو میگه که مهمترین تغییری که به وجود آمد رو افکار و اندیشه های من، این ساختار ذهنی من خورد کرد، تحقیقات 50 ساله اخیر در مورد دی ان ای هست. یعنی کشف به اصطلاح دی ان ای من رو متحول کرد. اون وقت توضیحاتی که میده، یه مقاله است که من بعضی از نکاتش رو شاید بتونم اینجا خدمتتون بخونم. مقایسه میکنه این دی ان ای انسان رو با کامپیوتر. میگه کامپیوتر، هر برنامه کامپیوتری شما طراحی کنین، هر نرم افزاری، از سیستم زبان کامپیوتر استفاده میکنین، صفر و یک دیگه، یعنی کد کامپیوتر این زبان دو ای در واقع، حالا دو تا یک، یه دونه صفر یا دو تا صفر یه دونه یک، یعنی صفر و یک رو که پلو هم میذارن بر حسب نوع چینشش، این برنامه زبان کامپیوتر اینه. حالا ما فارسی حرف میزنیم، انگلیسی حرف میزنیم، ریاضیات برای خودش زبان داره، کامپیوتر یه زبان داره. زبان کامپیوتر دو حرفه، صفر و یک. با صفر و یک میلیون ها برنامه ریزی کامپیوتری داره میشه. میگه در سلول ما دقیقا همینطوره. این طرحش هم اتفاقا کشیده که در واقع برنامه ریزی کامپیوتری و یکم کد دی ان ای. کد دی ان ای فقط میگه 4 تا حرفه، سی و جی و تی و ای، به جای 0 و 1 4 تا کده که نماینده 4 تا عنصر شیمیاییه. میگه در یک سلول ما، در یک سلول، یک گوشه یک میلیارد و نوک سوزن اگر بگیریم، 3 میلیارد از این کدا وجود داره. اصلا حیرت آوره که در هر یک از سلول ما، که سلول بدن هر کدوم ما چند برابر جمعیت کره زمینه، در هر کدوم یک برنامه ریزی کامپیوتری وجود داره با بیش از 3 بیلیون، نه میلیون، میلیارد، ما ایرانی ها میگیم 3 میلیارد کد که برنامه عمل کرده سلول رو دستش داده. میگه هر سلول، اگه سلول تخم چشمه، سفیدی چشمه، ابروه، نمیدونم قلب، کلیه است، کبد، مطابق این برنامه ریزی و کد کامپیوتری سلول داره عمل میکنه. یعنی تو هر سلول ما این دستور العمل هست. و میگه جالبه که 99.9% این کد کامپیوتری تو سلولای ما مشترکه، سلولای هر کجای بدنمون، تفاوتش رو اون 0.1%، 0.01% در واقع. میگه این کد رو کی گذاشته، این کد از کجا اومده. حتی مطرح میکنه، میگه داروین خب تکامل انواع رو مطرح کرد که موجودات همه از هم به وجود آمدن. میگه خب اولش رو داروین میگه اولین به اصطلاح جرقه حیات یک موجودی که تولید مثل کرد، فوق العاده ساده بود تولید. میگه خب تولید مثل کجا کرد؟ این برنامه تولید مثل کی بهش داده بود؟ یه سنگ میتونه تولید مس بکنه، یه چراغ یه جای میذاری میتونه تولید مس بکنه، چرا اون ماده‌ای که حالا هر چی بوده تولید مس کرده با کدوم برنامه؟ این اون وقت خیلی مفصل میگه که این کدایی که در یک سلول ما وجود داره، نه که کل سلول، یک جزء بسیار کوچیک سلوله، میگه این 3 میلیارد کد رو اگر ما بخوایم بشماریم شبانه روز 24 ساعت بشماریم 31 سال طول میکشه. این شمارشی که فقط توی سلول ما 31 سال طول میکشه بشماریم، ما اونم توی یک سلول. من بعضی از جملات خودش رو اجازه بدین اینن بخونم. میگه دی ان ای یک متن آموزش دهنده و یک برنامه نرم افزاری است که در هسته سلول ما قرار گرفته. میگه هیچ برنامه کامپیوتری وجود ندارد که ابتدا طراحی نشده باشد، خواه کد باشد، یک برنامه یا پیامی که از طریق یک زبان ارسال می شود. همواره در ورای هر برنامه کامپیوتری یک ذهن هوشمند وجود داره. بعد سوال میکنه کی این متن رو نوشته؟ چه کسی این کد رو فعال کرده در درون سلول ما؟ میگه شما ممکنه برین کنار دریا تو ساحل قدم بزنید، خب میبینید امواج دریا خورده، ماسه ها حرکت کرده، یه نظمی تو ماسه ها میبینین، میگه خب حالا این نظم و امواج دریا تو ماسه ها ایجاد کرده، ولی یه مرتبه میبینید یه جایی امواج تو ماسه ها نوشته فلانی عاشق فلانی است، میگه یه پیامه، یه پیامه، این یه نظمی نیست که بگیم این ماسه ها ردیف کنار همه. بعد میگه حالا این پیام یه مرتبه به شما داره میگه که خب جلوتر نرو، اینجا حیوان درنده است، اینجا پرتگاهه، اینجا نمیدونم موج فلان میاد، از اینجا برگرد به فلان، داره راهنمایی میکنه ما رو. اینو دیگه نمیتونیم بگیم امواج دریا به وجود آمده. حالا یه پیچیده ترش بکنیم، میگه وقتی در درون سلول داره پیام میده، داره حرف میزنه به سلول، فعالیت تو اینه، حالا عرض کردم سلول چشم گوش قلب هر کجا هست، یک کد کامپیوتریه، یه برنامه نرم افزاریه که داره به سلول فرمان میده. این نیست که یه نظمی رو ببینیم، یعنی نمیگه برهان نظم، این خیلی از برهان نظم بالاتره، داره حرف میزنه با ما. این رو وقت مطرح میکنه که داره به ما به صورت ماهرانه و پیچیده داره به ما پیام میده این سلول ما. شروع در واقع این تحول آنتونی فلو، یعنی این کشفیات ژنتیکی، توضیح میده که در سال 2000 یعنی 26 ژوئن برای اولین بار که این چیدبان سلولی ما کشف شد که ما بلوپرینتمون، نقشه درونیمون چگونه است از نظر سلولی. اینو توضیح میده، میگه که در سال 2000 رئیس جمهور ایالات متحده بیل کلینتون به کسانی که چیدمان سلول‌های ارثی انسان را کامل کردند تبریک گفت و گفت، این سخنرانی کلینتونه، امروز ما زبانی را می‌آموزیم که از طریق آن خدا حیات را آفرید. این زبان کد کامپیوتر، زبان وجود ما، زبان سلولی ما. ما امروز زبانی را می‌آموزیم که از طریق آن خدا حیات را آفرید. ما بیش از پیش به هیبت این پیچیدگی، زیبایی و شگفتی الهی ترین و مقدس ترین هدیه خدا پی میبریم. این موقعی بود که این طرح رو حدود 3000 نفر دانشمند ژنتیک، ژنتیسیستای بزرگ امریکا تحت رهبری فرانسیس کالینز، کالینز خودش تا 26 سالگی اصلا اعتقادی به خدا نداشت ولی رئیس این پروژه جینوم بود در امریکا، اینا در سال 2000 تمام کردن، اعلام کردن که این مثل جدول مندلیف بود، یادتونه تو دبیرستان میخوندیم که عناصر اینا هستش که جای خالیش هم رفتن بعد تو طبیعت پیدا کردن. برای اولین بار 2000 بشر تونست بلوپرینت، تو نقشه وجود خودش رو طراحی بکنه. خود فرانسیس کالینز که رئیس پروژه جینوم بود به دنبال سخنان کلینتون میگه درک این موضوع که ما توانسته ایم اولین نگاه اجمالی را به کتاب راهنمای خود بیاندازیم. خیلی جالبه، یعنی سلول ما کتاب راهنما داره، انجیل داره، قرآن داره، کتاب هر سلولمون. و قبلا فقط خدا از آن آگاه بود، یعنی ما در سال 2000 که کتاب سلولیمون رو کشف کردیم. بله، این که برای اولین بار توانستیم نگاه اجمالی به کتاب راهنمای خود بیاندازیم و قبلا خدا فقط از آن آگاه بود، برای من باعث تواضع و هیبتی الهام بخش است. اینو این رهبر بزرگ 3000 نفر متخصص ژنتیک امریکا داره اعلام میکنه. این اینه، در واقع من یاد یه آیه قرآن افتادم که میگه انما یخش الله من عباده العلماء، فقط بندگان عالم خدا خشیت پیدا میکنن. فقط خشیت ترس نیست، خشیت احساس هیبته، احساس حیرته، که میگه فقط دانشمندان به این احساس میرسن. دقیقا فرانسیس کالینز همین داره میگه، میگه این کشف برای من باعث تواضع و هیبتی الهام بخش است. میگه ما اصلا دچار هیبت شدیم، این عظمتی که تو یک سلوله. زمانی که به ساختمان دی ان ای موجود در بدن انسان نگاه میکنیم یا نگاه میکنیم، نمیتوانیم وجود یک طراحی هوش به طرز شگفت‌آوری هوشمندانه را نادیده بگیریم. بعدم در واقع میگه که این خالق این نیستش که فقط یه رابطه به اصطلاح فرمولی در سلولای ما ایجاد کرده باشه، خدا به وجود ما هستی میده. او بزرگترین و قابل اطمینان ترین رهبر در زندگی ماست، یعنی کسی که سلول ما را داره اداره میکنه، یه طرح کامپیوتری داده، در برابر کل وجود ما ساکت نیست. همان گونه که خدا دی ان ان را طراحی کرده است، دی ان ای، تا سلول را هدایت کند، او حاضر است ما را نیز هدایت کند تا زندگی ما عمل کرده بهتری داشته باشد. اتفاقا این همینم در قرآن میگه که میگه و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الا، اونایی که علم داده شدن حقانیت این مطلب رو میفهمند. یعنی در واقع هر چقدر از نظر علمی آدم جلو بره، پی به آیات خدا در طبیعت و این شگفتی های حیرت آوری که نه تنها برهان در واقع این که حالا نظمی وجود داره پس یه ناظمی میخواد، در واقع نظمی است که داره با ما حرف میزنه، نظمی است که داره ما رو پیام میده، نظم در واقع مرده، نظم ساکت نیستش. به هر حال این یه تجربه بود. البته حالا دلایل و استدلالای خیلی زیادی هم بد دارن که دیگه شاید خسته کننده بشه، چون این مقداری بحث فنی هست.
تشکر آقای بازرگان، جالب بود. ما وقتی نداریم چندان، ولی بد نیست ما نگاهی بکنیم، بیشتر در قرآن صحبت بکنیم در یک جلسه، همین مسئله علم رو. بله. که شما یه اشاره‌ای بهش کردید در این انتها، و واقعا اگر این یک مقدار بیشتر گسترش پیدا بکنه، میبینیم اون بحث‌های دوگانه‌ای یا چنگانه‌ای که از سال 1985 ایشون تا سال 2004 با افراد مختلف در کنفرانسا داشته، مبنای علمی و منطقی داشته.
درسته.
یعنی نتیجه ای رو که میتونیم بگیریم اینه که الان اگر هر سیستمی بیاد بخواد با زور و چیزهای خیلی ابتدایی که بخواد یک مذهب رو در مردم جا بندازه، عملا به جای نخواهد رسید.
دقیقاً. بله، خب خود این نکته که ببینیم، ما فکر میکنیم که یعنی تو فرهنگ ما یه نفر که خب خدا رو قبول نداره و مبلغ ضد خداییه، به ندرت اتفاق میفته یه آدم دیندار، دین باور، حالا مسیحیه یا مسلمونه، که خب با این که نمیشه حرف زد، این که جاش تای جهنمه.
بله.
ولی یه کسی که یه به اصطلاح اسکالر انجیل، همین گری هابرماس، حدود 20 سال با یه کسی که مبلغ ضد خداییه چقدر دوستانه با هم صحبت کردن. خود این خیلی آموزنده است، فکر میکنم.
بله.
یعنی پس میشه یه کسی که 15 سالم، 50 سالم، 54 5 سال بزرگترین مبلغ ضد خداست، اون دنبال تحقیق او ضد خدا نیست. نمیشه به او گفت کافره. کافر به کسی میگن، معنای کفر کسی که حقیقت رو میپوشونه.
این دنبال حقیقته،
حقیقت رو نمیپوشونه. خودش بارها اینه میگه، میگه من رو شواهد و مستندات برد به اینجا رسوند، من دنبال این حرفا نبودم. یعنی با برهان و استدلال عقلی رسیده به اون نتیجه. خب چطور آدم میتونه یه انگی بزنه که این کافره؟ کفر دقیقاً کسی است که حق رو میشناسه ولی لجبازی میکنه یا میپوشونه به خاطر منافع شخصی خودش. آدمایی که محققن، یک عمر مگه تحقیق بکنن نرسن به خدا، اینا به عنوان محقق مردن، اینا به عنوان یک تحقیقگر و آدمای کنجکاو نرسیده، در اختیارش قرار نگرفته. یا اگه بگیم چرا مثلا آگاهی های اسلام مثلا دین رسه، کدوم اسلام؟ به داعش رو بره، عربستان سعودی رو بره، مملکت ما رو ببینه. وقتی که عملا دیندارا متاسفانه منحرف شدن از اون پیام‌های اصلی دین، اونایی که دانشمندن دنبال حقیقتن، اونا رو منطق میرن بهش میرسن. گرچه اونایی که هویت دینی دارن بدون اینکه تحقیق و به اصطلاح تلاش علمی کرده باشن بشناسن، طبیعتا عقب رفتن. یعنی اون چیزی که حالا در یهودیت یا مسیحیت یا اسلام متاسفانه تو دنیای امروز دارن عرضه میکنن با این عمل کرده های اختلاف برانگیز جاهلانه خشن، مسلمه که نمیشه امثال این دانشمندان رو جذب کرد. ولی کسانی میتونن که پا به پای اونها به علوم زمانه مجهز و مسلح باشن، در فلسفه، در جهانشناسی، در بیولوژی، اونا اون وقت میتونن با زبان امروز، با زبان علم این حقایق رو نشون بدن که این یک تجربه و نمونه بسیار ممتازی بود.
خیلی متشکر آقای بازرگان. انشالله در یک دفعه چطور به دین و حقیقت میشه رسید و حقیقت و دین چه رابطی با هم دارن، بد نیست صحبتی بکنیم. خیلی ممنون از نظریات شما، بحث خوبی بود. امیدواریم که برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تشکر میکنیم و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم.
خدا حافظ و نگهدار.